لطفاً این برنامه رو بشنوید.
جمهوری خواهان یا دموکرات ها؟
بزرگ برای آمریکاست.
بحران تبعیض نژادی. آمریکا. بحران منطقه‌ای و فراون
به وقت نوامبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان از شبکه رادیو گفتگو نوامبر. برنامه هایی که مدتی است پخشش از شبکه رادیو گفتگو آغاز شده با توجه به نزدیک بودن ایام انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر سال 2020، سال جاری که حدوداً در اواسط آبان ماه ما اتفاق خواهد افتاد، حادثه‌ای که بسیار میتونه چه در داخل آمریکا و چه در عرصه بین‌المللی تاثیرگذار باشه با توجه به نقشی که ایالات متحده ایفا میکنه در سطوح داخلی و بین‌المللی، خصوصا برای کشور ما با توجه به عمق تعارضاتی که وجود داره بین دو کشور تبعه سال‌های اخیر باقی بمانه یا باید جای خودش رو به رقیب دموکراتش آقای جو بایدن بده. ما در شبکه رادیو گفتگو سعی کردیم در برنامه واشنگتن به وقت نوامبر از منظرهای مختلفی مسئله های اهمیت رو مورد بررسی قرار بدیم با استفاده از ظرفیت کارشناسان برجسته دانشگاه و تحلیلگران مسائل بین‌المللی تا در نهایت بتونیم در پایان این برنامه‌ها تحلیل جامع و دقیقی رو خدمت شما شنوندگان عزیز ارائه بدیم. امیدوارم که بتوانیم در راستای این مهم موفق باشیم. خیلی متشکرم در این برنامه هم تا پایان ما رو همراه باشید.
کارگزار در عرصه علوم اجتماعی به این پرسش می‌پردازد که آیا به ساختارهای کلان جامعه بدهیم یا کنشگران فردی نیز می‌توانند نقش اصیل کارگزاری برای تحقق این تحولات را داشته باشند؟ همین پرسش را می‌توان برای عرصه سیاست و حکومت داری ایالات متحده آمریکا مطرح کرد. آیا عرصه سیاسی امریکا ساختار محور است به نسلی ماده است یا اینکه سیاستمداران و دولت مردان به عنوان کارگزار هم قادرند تأثیرات جریان سازی بگذارند و راقم تحولات مهمی باشند؟ تحلیلگران سیاسی در بررسی مسائل امریکا معمولاً بر این باورند که عرصه سیاسی این کشور تا حدود زیادی ساختار محور است و کارگزاران فردی نقش چندانی در تعیین و تغییر مسیر حرکت آن ندارند. به عبارت دیگر ساختار سیاسی و حکمرانی به قدری شکل یافته است که همواره اراده خود را بر سیاست مداران تحمیل می کند و مجال کنشگری و گستره مانور چندانی برای آنها باقی نمی گذارد، به گونه ای که سیاست مدار و دولت مرد از هر جریان یا حزب سیاسی هم که باشد لاجرم باید خود را در چارچوب ساختار بگنجاند و بر وفق اقتضائات آن عمل کند. مفهوم دولت عمیق یا دولت پنهان که به آرایش و صفوندی ساختاری نهادهای قدرت در امریکا اشاره دارد را میتوان شاهدی بر ادعای حاکمیت ساختار بر کارگزار در عرصه سیاسی این کشور دانست. بر این اساس علارغم داغ بودن بازار رقابت‌های پرخرج و پر زرق و برق انتخاباتی میان نامزدهای دو حزب جمهوری خواه و دموکرات و برگزاری مناظرات جنجالی همواره پس از پایان انتخابات و ورود نامزد پیروز به کاخ سفید، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که کارگزار یا دولت مرد به جز برخی اقدامات شکلی و تاکتیکی قادر به ایجاد تغییر و تحول جدی در سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکا ندارد و تحت فشارهای ساختاری عملاً مجبور است همان مسیری را بپیماید که رؤسای جمهور سلف پیمودند و لذا نباید چندان او را در اجرای برنامه‌های خود آزاد قلمداد کرد. شاخصی که می‌تواند به خوبی تأیید کننده این ادعا باشد، بررسی میزان موفقیت نامزدهای پیروزی انتخابات آمریکا در تحقق وعده‌های انتخاباتیشان پس از اتمام دوران ریاست جمهوری است که آشکارا از محدود شدن دایره کنشگری آنان توسط ساختار سیاسی ایالات متحده حکایت دارد. در این قسمت از برنامه واشنگتن به وقت نوامبر در گفتگو با کارشناس و مهمان برنامه این موضوع را از جوانب مختلف واکاوی کردیم.
خب خب شنوندگان عزیز، اجازه میخوام بخش دیگری از برنامه واشنگتن به وقت نوامبر رو در خدمتتون آغاز بکنیم. بسیار باعث افتخار بنده است که امروز توفیق داشتیم در خدمت یک مهمان عزیز باشیم. آقای دکتر مهدی خانعلی‌زاده، دکترای روابط بین‌الملل و پژوهشگر مسائل آمریکا هستند. در این زمینه آثار پژوهشی متعددی رو به رشته تحریر درآوردن که از جمله میتونم اشاره بکنم به پانویس و مقدمه‌ای که در ترجمه کتاب اتاقی که در آن اتفاق افتاد، کتاب مشهور جان بولتون، نوشتن. کتاب من ترسو نیستم، خاطرات وندی شرمن رو ترجمه کردن و همچنین تألیف کتاب اروپا 20C از آثار ایشون هست و در خصوص انتخابات اخیر آمریکا جزوه آینده پژوهی رو به رشته تحریر درآوردن که منتشر شده و خیلی هم مورد توجه قرار گرفته. لطف کردن و وقتشون رو در اختیار برنامه واشنگتن به وقت نوامبر قرار دادن و به عنوان کارشناس این برنامه باشون صحبت خواهیم کرد و قطعا میدونم با توجه به عمق دانش ایشون و تجربیاتی که در زمینه مسائل آمریکا دارن میتونیم بحث خیلی خوبی رو با ایشون داشته باشیم. آقای دکتر خانعلی‌زاده عزیز، سلام بر شما. از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادی بسیار سپاسگزارم. اگر موافق باشید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
بزرگوار، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ان شاءالله بتونیم یه بحث خیلی خیلی خوبی داشته باشیم. فقط جسارتاً من یه جسارتی بکنم، یه تصحیح شاید برای ورودی داشته باشم، که اهمیت انتخابات آمریکا برای ما بیشتر، خیلی بیشتر از اون که برای تاثیرگذاری افراد برای ایران باشه، یعنی منتظر باشیم این انتخاب شه یا اون انتخاب شه روی وضعیت ما تاثیر بذاره، روی جایگاه خود آمریکاست، درباره خود آمریکا هستش در به عنوان ابرقدرت جهان که آیا باقی میمونه یا نه، الان چه وضعیتی داره. ان شاء الله حالا اگه فرصت شد درباره این هم صحبت.
بسیار خوب، اتفاقا نکته خوبیه، چون موضوع بحث ما هم حالا به شنوندگان عزیز هم عرض بکنم در خصوص انتخابات آمریکا بررسی نقش کارگزار و سیستم در پیشبرد سیاست هاست، یعنی همین نکته که شما اشاره کردید، یعنی میخوام بررسی بکنیم که آیا در عرصه سیاست داخلی و خصوصا سیاست خارجی آمریکا کارگزار یا ایجنت میتونه خیلی مثمر ثمر باشه و نقش آفرین، یعنی آیا آقای ترامپ یا آقای بایدن خودشون برای ما خیلی موضوعیت دارن یا نه در ایالات متحده آمریکا بیشتر این استراکچر و ساختار هست که میتونه نقش آفرین باشه. بنابراین میتونه موضوع حائز اهمیتی باشه که با توجه به مقدمه‌ای که شما گفتید هم خوب است که بهش بپردازیم. خب آقای دکتر خانعلی‌زاده عزیز، اگر موافق باشید بحثمون رو آغاز بکنیم. همونطوری که مستحضر هستید، در عرصه روابط بین‌الملل همواره مسئله ساختار و کارگزار، ایجنت استراکچر پرابلم، مسئله حائز اهمیتی است و دانشمندان روابط بین‌الملل همواره در این زمینه بحث کردن که ببینن آیا در تقابل بین کارگزاران که حالا میتونیم بگیم یا افراد هستن یا حتی دولت‌ها، و استراکچر یعنی ساختار نظام بین‌الملل یا ساختار نظام داخلی کشورها، کدام یک نقش کنشگری بیشتری دارن، کدام یک میتونن نقش آفرین و تاثیرگذار باشن، آیا ایجنت، آیا کارگزار میتواند انقدر دستش باز باشه که در عرصه تصمیم‌ها تصمیم‌های راهبردی بگیره و تغییر و تحولات جدی در فرایند تصمیم‌گیری ایجاد بکنه، یا اینکه باید معتقد باشیم که ساختار ها همواره حاکم هستن، حالا چه در عرصه داخلی مثلا در یک سیستم سیاسی مثل ایالات متحده آمریکا یا چه در نظام بین‌الملل باید معتقد باشیم که ساختار کاملا داره بر نیروهای تحت فرمان خودش اعمال قدرت میکنه و افراد و کنشگران دولتی دارن در این چهارچوب ساختاری عملا ایفای نقش میکنن و خیلی قابلیت تغییر و تحولات جدی ندارن. ابتدا برداشت خودتون رو به عنوان یک دکترای روابط بین‌الملل از این تقابل ساختار کارگزار بفرمایید تا بعدا وارد مسئله خود آمریکا بشیم.
بزرگوارید، از منظر آکادمیک به جواب این رسیدن، یعنی ساختار کارگزار رو الان به جای رسیدن میگن میانه است، هم ساختار تأثیر داره هم کارگزار، اما موضوع برنامه شما که آمریکاست این رو متفاوت میکنه. من برگردم به همین مناظره‌ای که اخیراً اتفاق افتاد، چرا انقدر واکنش منفی داشت؟ من که گفتن این دو نفر نبودن که تخریب شدن، ترامپ نبود که تخریب شد، بایدن نبود که تخریب شد، بلکه این ساختار سیاسی آمریکا بود که نشونه از اون افول سیاسی توش اتفاق افتاد. من اینا هم بگم، متأسفانه انقدر تو کشور ما گفتن درباره آمریکا که آقا افول پیدا میکنه اینا تبدیل به یه فحش سیاسی شده. واقعا این نیست. یعنی دیگه ریچارد هاست، رئیس اندیشکده فارن افرز، سیاست خارجی آمریکا و شورای روابط خارجی آمریکا، نمیاد فحش سیاسی به خودشون بده. میان اعلام میکنن این مناظره رو کاش هیچ کس ندید، برای اینکه اون ساختار سیاسی آمریکا رو تحت تاثیر قرار میده. اگه بخوایم درباره خود آمریکا صحبت بکنیم، من توصیه میکنم شنوندگان عزیز برن مثلا کتاب بولتون رو بخونن. کتاب بولتون ترجمه شده، چندین ترجمه ازش هست، همین کمک میکنه. از من مهدی خانعلی‌زاده نپذیرن، برن کتاب رو بخونن. توی کتاب من داشتم میخوندم متن انگلیسیش رو، برای اینکه بتونم مقدمه بزنم و پانویس بزنم، کاملا مشخص میکنه که جایگاه ساختار چقدر مهمه، یعنی چقدر تاثیرگذاره که اصلا رئیس جمهور نمیتونه خارج از اون ساختار اتفاق بیفته. حالا ساختار ایالات متحده ساختار ویژه‌ای هست، ساختار دو حزبی هست که حالا اگه فرصت شد دربارش صحبت میکنیم، اما من نمیگم، جان بولتون میگه، وندی شیرمن میگه، کتاب وندی شیرمن هم بخونید، اونم ترجمه شده، چند تا ترجمه داره، کتاب اصلش رو بخونید. توی ساختار سیاسی آمریکا اتفاقی که میفته، دو حزب دموکرات و جمهوری خواه اصلا کاراشون رو کردن، تصمیماتشون رو گرفتن و اون کارگزار و ایجنتی که قرار میگیره در اتاق بیزی کاخ سفید فقط قراره که مثلا با شیوه مرسوم و شیوهی که مرتبط با خودش هست 20% 30% اون رو اجرایی بکنه. وزرای رئیس جمهور انتخاب شدن، سیاست خارجی رئیس جمهور انتخاب شدن. اینجوری نگید که بعضی از شنوندگان شاید فکر کنه مثلا آقا ترامپ خارج شده از فلان، نه، این سیاست ساختار حزب جمهوری خواه بوده. حالا اگه یک رئیس جمهور جمهوری خواه دیگه اونجا بود، به یه شکل دیگه، با زمان بیشتر، با دامنه تبلیغاتی بیشتر اتفاق میفته این مسئله. الان ترامپ آدم صریحیه، اومده خیلی سریع این اتفاق رو رقم زده. بنابراین باید بحث ساختار کارگزار رو در نظام بین الملل جدا کرد از ساختار کارگزار در جامعه آمریکا. من دیدم توی چند روز اخیر بعضی از دوستان شروع کردن شبیه سازی انتخابات آمریکا با داخل خودمون، حتی برخی کشورهای دیگه. واقعا قابل مقایسه نیست، یعنی اصلا ساختاری که اونجا وجود داره، ما حزب نداریم اینجا. اونجا اون حزبگرایی 100%ی که وجود داره نقش ساختار رو خیلی بالا میبره و نقش کارگزار رو خیلی پایین میاره. همین الان، حالا من چون یه جزوه آینده پژوهی منتشر کردم حدود 33 4 صفحه در مورد انتخابات آمریکا و مرتبطم هست به جمله‌ای که شما ابتدا فرمودید، من اون تحقیقات آینده پژوهی بهم میگه که نه، این بار حزب دموکرات برنده انتخابات هستش و ترامپ و جمهوری خواهان تک دوره ای خواهند شد. اما آیا این مسئله تغییری در سیاست آمریکا ایجاد میکنه؟ بازم از من نپذیرید، برید مقاله فرانسیس فوکویاما در فارن افرز رو بخونید. تو میگه حد این جمله فوکویاما است، یعنی از من نقبول نکنید، برید مطالعه بکنید شنوندگان عزیز، که میگه حتی اگر بایدن هم رئیس جمهور آمریکا بشود، ما با کشوری روی زانو، آن ایت نیز روی زانو مواجه هستیم. چرا این اتفاقه؟ اگه کارگزار بود، خب 2 سال میومد، 3 سال میومد، 4 سال میومد، کارآمدیشو نشون میداد، اتفاق رقم نمیخورد، بهتر اتفاق میفتاد. میبینید نه، حتی اگر این بیاد، حتی اگر اون بیاد. حالا چرا این مسئله این دوره خیلی شدیدتر شده، انشالله توی بخشای بعدی گفتگو مفصل صحبت میکنیم که بایدن به طور اولا نماینده ساختار هست، نه یه کارگزار صرف.
بسیار عالی آقای دکتر خانرزاده. خب پس شنوندگان ما از شما این رو شنیدن و این گونه برداشت کردن که در آمریکا چندان فرقی نمیکنه که چه کسی به قدرت برسه، باید یک منهج و راه مشخصی رو که ساختار بهش رسیده همون رو پی بگیره. ممکنه برای شنوندگان ما سوال به وجود بیاد که خب ما در طول سالهای اخیر، چه بسا در طول دهه‌های اخیر، تفاوت‌های جدی رو مشاهده کردیم. ببینید مثلا بعد از 11 سپتامبر وقتی که نو کانسرواتیو ها، نو محافظه‌کاران به قدرت رسیدن، دولت آقای بوش و اون تیم نو محافظه‌کار به شدت جنگ طلبش، امثال ریچارد پرل و الیوت آبرامز و دونالد رامسفیلد و جان بولتون و اینها، ما دیدیم که آمریکا به شدت رفت به سمت نظامیگری، میلیتاریسم و استفاده از ابزارهای قدرت سخت افزاریش. دو تا جنگ مهم، افغانستان و عراق رو شروع کرد بعد از 11 سپتامبر. اما وقتی که آقای اوباما از حزب دموکرات به قدرت رسید، ما شاهد بودیم که خب آمریکا بیشتر رفت به سمت قدرت نرمش، به سمت بازسازی وجهش. ولی دوباره وقتی که آقای ترامپ جمهوری‌خواه به قدرت رسیده، تفاوت‌های رو می‌بینیم. شنوندگان ممکنه براشون سوال به وجود بیاد که پس آیا این تفاوت‌ها ریشه‌اش چیست و آیا اینها نشون نمی‌ده که کارگزار، یعنی اون شخصی که به قدرت رسیده یا حداقل اون تیمی که به قدرت رسیده، می‌تونه سیاست خارجی آمریکا رو ببره به سمت میلیتاریسم یا به سمت استفاده از قدرت نرم؟ یعنی آیا فکر می‌کنید آقای خانعلی‌زاده که اگر مثلا اوباما هم بعد از 11 سپتامبر حاکمیت داشت، آیا مثلا به افغانستان عراق حمله می‌کرد؟
من اگر چنین برداشتی از حرفام شده که هیچ تفاوتی نداره، هر کی این حرفایی که شنیده میشه این روزها، از شنوندگان عزیز عذرخواهی می‌کنم. نه، منظور من این هستش که فرد، چون ما توی کشورمون سیاستمدارامون خیلی روی فرد تاکید می‌کنن، یعنی این فرد متفاوت از فرد دیگه، روی فرد نباید سرمایه‌گذاری بشه، بحث بشه، باید روی اون جبهه‌ای که داره طراحی میشه و پیش میره. من یه مثال بزنم، جیمی کارتر همزمان با انقلاب اسلامی، پیروزی انقلاب اسلامی، خب رئیس جمهور آمریکا بود. رأی‌آوریش در انتخابات به دلیل شعار کار حراست و حفاظت از حقوق بشر بعد از یک دوره‌ای بود که هنری کیسینجر طراح و معمار سیاست خارجی ایالات متحده بودش، در زمان جنگ سرد بود و خب خیلی هم سخت و مبتنی بر کودتا اینها بود. کارتر که اومد، شخص جیمی کارتر این شعار رو ابداع نکرد و پیش نبود و حتی تغییر نداد سیاست آمریکا رو، بلکه تصمیم حزب دموکرات، اون ساختار مرکزی حزب این بود که نامزدی که میاد چه مهدی خانعلی‌زاده باشه، چه جیمی کارتر باشه، چه هر کس دیگه ای باشه، این سیاست رو پیش ببره. اصلا نگاه بکنید الان توی همین مناظرات، صحبتی که ابتدای ورودی هر بحث میشه، میگن ستاد انتخاباتی شما پذیرفت که فلان اتفاق بیفته. ستاد انتخاباتی کاملا توسط احزاب تعیین میشه، نه توسط افراد. این رو من تصریح بکنم. پس چرا رفتن آدمها و جابجاییشون خیلی با هم دیگه تأثیر داره، داریم میبینیم. یعنی چیزی نیستش من بخوام انکارش بکنم. بوش بود یه جور بود، اوباما اومد یه جور دیگه بود، ترامپ اومد یه جور دیگه، قطعا بایدن حتی با خود اوباما، با اینکه وایس پرزیدنتش، معاونش هم بوده و جانشین رئیس بوده، متفاوت خواهد بود. باید بررسی بشه که جو بایدن قرار مجری چه سیاست هایی باشه، نه اینکه بگیم آقا جو بایدن آدم مثلا مؤدب و باهوشی، مثلا پیرمرد، مبتنی بر اون شخصیت اون تحلیل بکنیم. باید مبتنی بر سیاست هایی که تصمیم گرفته میشه. متاسفانه میگم یه ساده انگاری در حوزه سیاست خارجی آمریکا ما در کشورمون دوچارش هستیم و مهمترینش اینه که آمریکا رو نمیشناسیم. و البته این در طرف مقابل هم هست و برای همین هم هستش که سیاست آمریکا علیه ایران موفق نیستش، چون آمریکا هم ایران رو درست نمیشناسه. آمریکا، من یک مطلبی نوشته بودم که آمریکا ایران رو از دریچه اپوزیسیون تندی به نام مثلا منافقین مجاهدین خلق میشناسه. یعنی تصوری که از ایران داره روایت اون افراد هستش، یا افرادی که مثلا توی سالهای اخیر پناهنده شده رفتن کشورهای خارجی، برای همین اصلا شناخت درستی از جامعه ایرانی نداره. متاسفانه در داخل کشور ما هم این مسئله هستش، یعنی هم سیاستمداران هم مردم ما شناخت درستی از جامعه آمریکا ندارن. یه مثال کوچیک بخوام بزنم، آمریکا یک کشور نیست، آمریکا 50 تا کشور، کاملا با قوانین متفاوت، کاملا با رویکردهای متفاوت. خیلی بامزه‌اش اینه که حتی سرعت مجاز رانندگی تو این ایالت با اون ایالت متفاوته. یعنی شما یه جاده رو داری میری، مثلا از یوتا وارد ایالت کالیفرنیا میشی، اگه اونجا داشتی 100 تا میرفتی و مجاز بودی، اینجا باید دقت بکنی، ممکنه جریمه بشی، اینجا مجاز 80 تاست. از اینجور قوانین ریز و جزئی به شدت دارن. فرهنگشون آمریکای واحدی وجود نداره، فرهنگشون، رفتارشون متناسب. بنابراین باز هم میگم همین مسئله کمک میکنه به تثبیت ساختار و اعمال فشار ساختار. اینکه بگیم الان فلانی شد رئیس جمهور آمریکا، پس مردم آمریکا میخوان که این اتفاق بیفته، قطعا اینجور نخواهد بود. یه خورده اگر شناختمون رو دقیق بکنیم از ایالات متحده، مخصوصا سیاست مداران ما، همین انتخابات اخیر من نگاه میکنم، بحثا کلکلی استقلال پرسپولیسی، هواداری، یعنی جناحی، بعضی از دوستان الان این لفظی بود که ستاد بایدن زدن تو ایران، بعضی از حالا چیزا ستاد ترامپ زدن، البته بایدن بیشتر توی کشور خودمون این تلقی هستش که اتفاق مثبتی میفته. باید آمریکا رو درست بشناسیم و این درست شناختن لزوما به معنای اینکه کسی 20 سال اونجا زندگی کرده نیست. ممکنه 20 سال توی یک ایالتی مثل نیویورک یا یوتا بوده که اصلا این دوتا کاملا با هم متفاوتن. بعدم فرصت شد مثلا من درباره ویژگی‌های عجیب غریب ایالت یوتا براتون صحبت می‌کنم. همین الان از شنوندگان عزیزم می‌خوام یه سرچی بکنه، یه جستجویی بکنن، ببینن ایالت یوتا چیه، ویژگیش چه اتفاقی میفته، اصلا تصورشون از آمریکا، مردم آمریکا، فرهنگ آمریکا، سیاست توی آمریکا عوض میشه.
بسیار متشکرم، بحث خیلی خوبی مطرح شد. آقای دکتر، فکر می‌کنم بعد این مسئله رو روشن بکنیم. ما داریم در مورد تقابل ساختار و کارگزار صحبت می‌کنیم. باز ممکنه برای مخاطبین برنامه ما این سوال مطرح بشه که اصلا این ساختار یعنی چی؟ چون ساختار طبیعتاً، حالا اون مدل انگلیسیش هم استراکچر، یک مفهوم انتزاعی است. حالا در روابط بین‌الملل وقتی که ما می‌گیم ساختار، تعریفی که ارائه میدن مثلا میگن آرایش کنشگران بر اساس توزیع توانمندی‌ها، distribution of capabilities. ولی حالا در داخل آمریکا مثلا وقتی که می‌گیم ساختار حاکم داره، خیلی دست رئیس جمهور باز نیست برای تغییرات، ممکنه سوال به وجود بیاد که این ساختار اصلا یعنی چی. اول تعریف بکنیم برای شنوندگانمون که وقتی که میگیم ساختار یعنی چی، چون در ارتباط با همین ساختار مفهومی رو ما در آمریکا داریم تحت عنوان دیپ استیت، دولت عمیق، یا برخی میگن دولت پنهان. مثلا میگن آقای ترامپ می‌خواست این کارو انجام بده، دولت عمیق نذاشت، دیپ استیت نذاشت. آقای اوباما می‌خواست این کارو انجام بده، دولت عمیق نذاشت. که میتونیم شاید اینو مرتبط بکنیم با همون ساختار. اینو میشه برای ما یه مقدار باز بکنید؟ اولا تعریف آقای دکتر خانعلی‌زاده از ساختار در سیاست خارجی آمریکا چیه و در همین ارتباط دولت عمیق رو هم برای ما تعریف بکنن.
من مجدداً شنوندگان عزیز رو ارجاع میدم به جستجویی که انجام بدن، خیلی هم ساده، اصلا بزنن فهرست رؤسای جمهور آمریکا در گوگل. اولین گزینه همین ویکی‌پدیا میاد، میبینیم اولین رئیس جمهور آمریکا جورج واشنگتن بوده که خب حزبی نداشته، بعد از اون دو تا حزب بودن که یکی از احزاب رو من اسمش رو فراموش کردم، اما اون یکی دموکرات جمهوری خواه بود، یک حزب بود. چندین دوره هم نمایندگان اون حزب شرکت میکردن تحت عنوان دموکرات جمهوری خواه. اون حزب مقابل از بین رفت و خود این دموکرات جمهوری خواه ها که یک حزب بودن انشعاب کردن، تبدیل شدن به دموکرات ها و جمهوری خواه ها. یعنی اصلا ریشه و اساس الان دوتا حزب اصلی ایالات متحده یه دونه است، از یه دونه حزب بودن، الان از هم انشعاب کردن و به هر حال تفاوت‌هایی هم دارن. من اگه بخوام تعریف بکنم ساختار رو توی ایالات متحده با توجه به نماد بودن نظام سرمایه‌داری، یعنی هم آمریکا طراح و پشتیبان نظام سرمایه‌داری در عصر کنونی هست و هم نظام سرمایه‌داری خودش رو در قالب ایالات متحده به نمایش می‌ذاره، برای همین اونجا اصالت سرمایه، اصالت ثروت یا ساده سازی شدهش اصالت پول اهمیت زیادی داره. هر چیزی که کمک بکنه به افزایش ثروت در این کشور بر همه چیز ارجحیت داره. این تعریف نظریش، مثال مصداقیش رو بگم. اوباما در زمان ریاست جمهوریش میخواستش که لشکر بکشه به سوریه. حتی ناوهای این کشور تا سواحل هم رفتن و نزدیک شدن. یهو دیدیم میخواست درگیری نظامی رو آغاز بکنه. یهو دیدیم دولت تو این کشور تعطیل شد. یه زمان طولانی درگیری شد و اینها و همونجا اتفاقی گفتن اینه که هیچ جنگی شکل نگرفت، دولت اوباما بازگشت، برگشت، نیروی نظامی برگشتن و کلن اون قضیه از بین رفت. ماجرا چی بود؟ ماجرا دعوای شرکت‌های اسلحه سازی متعلق به طیف جمهوری خواه بود که اونقدر قدرتمند بودن که اجازه شروع جنگ رو ندادن حتی به قیمت تعطیلی دولت. ببینید شنوندگان عزیز، وقتی من میگم مثلا ساختار اهمیتش از این افراد، از این چهره‌ها مهم‌تره، همینه. یک رئیس جمهوری که پشتوانه رأی مردمی داره و یکی از محبوب ترین رئیس جمهورهای مثلا چند ده سال اخیر آمریکا هم هستش، این تصمیمی میگیره که یک اقدام نظامی بکنه به پشتوانه حالا افکار عمومی و رأی مردم. یه اتفاقی میفته، یک فشاری از توی همون دیپ استیت یا دولت پنهان اتفاق میفته، اجازه شکل‌گیری این ماجرا داده نمیشه. این میشه همون تأثیر ساختار بر کارگزار. من مجدداً تأکید بکنم که اتفاقی که مثلا در زمان پیروزی انقلاب اسلامی افتاد این بود که ساختار ایالات متحده کاملاً به دنبال برخورد با انقلاب اسلامی بود. من مشغول تألیف یک کتابی هستم، ایران و کارتر، درباره پاسخ به شبهاتی که برخی خب سالهای اخیر میگن که مثلا کارتر همراه بود، مخالف شاه بود، چون سیاست حقوق بشری داشتش، برای همین حکومت ایران، حکومت پهلوی ضعیف شد و انقلاب اتفاق افتاد. ما تو این اثبات میکنیم، اسنادش موجود هستش، که قبل از فروپاشی حکومت پهلوی دولت آمریکا و ساختار ایالات متحده به دنبال حفظ شاه بوده، در حین انقلاب از هر تلاشی کوتاهی نکرده، دنبال کودتا بوده و حتی بعد از انقلاب هم در زمان خود کارتر به دنبال یک برخورد جدی بوده، اجازه نده انقلاب اسلامی در ایران شکل بگیره. اتفاقی که میفته چیه؟ اون اینجاست که اون ظرافت ساختار کارگزاری مشخص میشه. ساختار آمریکا میخواد جلوی پیروزی انقلاب رو در ایران بگیره، اما به دلیل اینکه جیمی کارتر فرد شخصیتاً ضعیفی بوده، یک آدمی بوده از ایالت‌های جنوبی، اصلا شخصیت ضعیفی بوده، با مادرش بیشتر بزرگ شده بوده، روحیه جنگاوری نداشته، فرزند کشاورز بوده و این شخصیتاً آدم ضعیفی بوده که خب بعدش هم دیدیم اتفاقاتی که توی مناظرات افتاده، حتی توی فرایند سیاسی داخل آمریکا، این آدم، این شخص نتونست به طور کامل اون سیاست‌های ساختار رو اجرا بکنه. یعنی ساختار 70% تمایل داشت اتفاق بیفته، کارگزار، شخص رئیس جمهور، شخص جیمی کارتر نتونست این رو رقم بزنه. الان برگردیم به زمان حاضر. ساختار ایالات متحده آمریکا میخواد ایران رو تحت فشار بذاره و دنبال فروپاشی و تغییر رفتار، اینجوری بگم، دنبال تغییر رفتار حاکمیت ایران هست. الان بحثی که میان دو طیف هستن که این تغییر رفتار باید با فروپاشی و براندازی اتفاق بیفته یا با اعمال فشارهایی که مردم رو علیه حاکمیت بشورونه و یه اقداماتی بشه که حاکمیت مجبور بشه به خاطر اینکه نظر مردم رو تعمیم بکنه از رفتار خودش دست بکشه، رفتار خودش رو تعویض بکنه. حالا یک آدمی مثل اوباما به دلیل اینکه یک پشتوانه موانع حزبی و رأی مردمی خوبی داره، میاد این رو اجرایی میکنه، به یک توافقی به نام برجام به ایران میرسه از منظر خودشون. اگر همین آدم اوباما، یعنی اگر شاید یک فرد دیگه ای بود، شخص ضعیف دیگه بود، نمیتونست به برجام برسه از منظر تامین منافع آمریکا. اینجا ساختار آمریکا همون تلاش برای تغییر رفتار ایران رو دنبال میکنه، شخصیت اوباما و تیم اوباما اجازه میدن که این اتفاق بیفته. اگر فرد دیگه ای بود این اتفاق نمیافتاد. همین الان اگر شخصیت دیگری مثل ترامپ بود، امکان اینکه زودتر این توافق پاره بشه وجود داشت، امکان اینکه این توافق ادامه پیدا کنه هم وجود داشت. چرا؟ چون هدف رسیدن به اون هدف ایالات متحده درباره اعمال فشار به ایران و تغییر رفتاره، حالا با تاکتیک‌های مختلف. آدمی که قدرت نرم داشت مثل اوباما تونست، آدمی که قدرت نرم نداشت مثل ترامپ و نتونست.
بسیار عالی، متشکرم. آقای دکتر خانعلی‌زاده، در همین ارتباط مسئله منافع ملی هم مطرح میشه. میدونید که در زمینه منافع ملی بین دو جریان مهم روابط بین الملل، رئالیست‌ها و لیبرال‌ها، همواره یه تفاوت وجود داره که رئالیست‌ها با توجه به که دولت رو یک موجود یونیتاری و یک پارچه میدانند، معتقدن که منافع ملی همیشه به صورت ثابت و لایتغیر تعریف میشه. به قول مثلا هانس مورگنتا که میگفت منافع ملی بر حسب قدرت تعریف میشه، کاملا یک مفهوم مشخص. اما لیبرال‌ها با توجه به که دولت رو یک کنشگر یک پارچه نمیدونن و معتقدن که تصمیم گیری ها در فرایند اون بوروکراسی و دیوان سالاری با کنشگری گروه های فشار، نهادهای مختلف، احزاب اتخاذ میشه، معتقد هستن که منافع ملی هم میتونه دیگرگون بشه. منافع ملی عملا در حقیقت منعکس کننده اون دیدگاه های مثلا فرض کنید لابی های پشت پرده، گروه های پشت پرده است. در آمریکا چطور؟ آیا ما یک مفهوم ثابتی مثل به نام منافع ملی داریم؟ یعنی مثلا از ابتدا مشخص شده که فرض کنید حمایت اسرائیل، تقابل با جمهوری اسلامی ایران، یا مثلا هژمون شدن آمریکا، یا اینکه نه باید پشت پرده این ظاهر یک پارچه ما منافع ملی لابی ها رو ببینیم، منافع ملی گروه ها رو ببینیم. مثلا اگر بخوام در ارتباط با برجام اشاره بکنیم، آیا خروج از برجام جزء منافع ملی آمریکا بود و واقعا ساختار این رو خواسته بود که آمریکا از برجام خارج بشه، یا نه پشت این مثلا دخالت لابی عربستان یا لابی اسرائیل رو ما دیدیم که منجر شد که آقای ترامپ از برجام خارج بشه؟
این لابی ها هم نباید جدای از اون ساختار ببینیم. خیلی ممنونم، این بحث خوبیه. آمریکا قطعاً رئالیسته، قطعاً واقع‌گراست. این بیانش اصلا مشخصه. اتفاقاً به نقل از یکی از مقامات وزارت خارجه خودمون نقل می‌کردن که ایشون چون تو دانشگاه‌های آمریکا درس خونده بود، اصلا اومد بود ایران تعجب می‌کرد چرا تو ایران دارن والتس درس میدن، رئالیست درس میدن، چرا مورگنتا درس میدن، ما باید ایدئال‌گرایی، آرمان‌گرایی، لیبرالیسم و این ارزش‌ها رو پیش ببریم توی دانشگاه و برای دیگران ارزش‌های لیبرال رو ارائه میدن. اما نگاه کنید، دولت آمریکا رئالیست‌ترین دولت دنیاست، کاملاً مبتنی بر مثلا نشریه نشنال اینترست بر مبنای همین شکل گرفت. منافع ملی ترجمه عنوانش هم همین هستش. ماجرای برجام یک دعوای ساختاری بین دو طیف بود. یعنی ساختار آمریکا معتقد بود که ایران یک به بهانه ماجرای هسته‌ای باید سایر فرایندها و اتفاقاتی که براش هم میفته محدود بشه. روی تکنیک تفاوت‌هایی بودش. اتفاقی که افتاد چیه؟ اوباما خیلی صریح گفت ما الان مثلا 50 تا سانتریفیوژ گذاشتیم برای ایران باقی بمونه. اصلا اتفاقی نمیفته با این 50 تا. دولت ترامپ معتقد بود که این سیاست جواب میده، امکان داشت همین 50 تا هم ندیم. وقتی ما میتونیم 100 رو قبول بکنیم، چرا 90 رو بپذیریم؟ تو صحبت ترامپ میبینیم میگه دموکرات ها میرن به ایران میگن آقا صبر کنید تا انتخابات، ما بیایم دوباره چیز میکنیم. میگه اگه دموکرات ها این حرفو نمیزدن، ما ایران میومد مذاکره هم میکرد، اون 50 تاش هم میداد. اون لابی هایی که گفتید، حالا حضرت علی قطعا بهتر میدونید، اصلا کاملا پذیرفته شده و قانونی هستش. یعنی آمریکا کشور لابی هاست، خیلی هم سریع، چون امکان دریافت پول خارجی برای فعالیت های سیاسی در داخل آمریکا نیست، این رو میان یه شکل قانونی بهش دادن، گفتن شما میای اینجا پولتو خرج میکن، اینجا یه نهادی ثبت میکنی به اسم لابی مثلا عربستان، لابی آیپکر، لابی که مثلا این FDD، نهاد FDD، بنیاد دفاع از دموکراسی، یکی از نهادهایی هستش که اسرائیل، رژیم صهیونیستی، توی خاک آمریکا ساخته. میاد اونجا، حالا دخل و خرج اونجا، پول تزریق میشه و اونجا از طریق اون نهاد خرج میشه. این اصلا خود ساختار آمریکاست. و چرا تاثیرگذاریش بالاست؟ به دلیل ثروتی که داره، به دلیل پولی که داره. توی انتخابات اخیر هم داریم می‌بینیم غلبه مرکزیت دوتا حزب به سمتی هستش که اجازه ورود جوانان رو ندادن. مرکزیت حزبی که نشأت گرفته از همون لابی های پشت پرده و اون دیپ استیتی که شما گفتید. خیلی جالبه اگه الان پیت بوتیجج مثلا نماینده دموکرات ها بود، تولسی گبارد بودش، شاید میتونست یک شور و یک حال خوبی اعمال بکنه مثلا برای انتخابات آمریکا. اما دیدیم مناظره‌ای که برگزار شد یک خجالت برای آمریکا